فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها. فیض کلام.
و من بازم تأکید میکنم عزیزان من، جوانهای عزیز، این یه حرف بسیار درست و دقیق و حساب شده است، این که میگن به فرزندانتون نگفتن رو بیاموزید، یاد بدید. نوجوانهای عزیز، نگفتن رو تو زندگی یاد بگیرید. به همه نباید بگیم بله. هر کسی ما رو دعوت کرد، هر رفیقی، هر دوستی، هر کسی به هر جلسه گناهی دعوت کرد، ما رو دروشی نداریم با کسی. از اخلاق شما، از محجوب بودن شما سوء استفاده نکنن. نگفتن رو یاد بگیریم. همه اینهایی که به یه آلودگی های شدید گرفتار شدن، عزیزان من، جوانای عزیز، باور میکنید مرحله اولش از یک جرقه بسیار بسیار کوچیکه. حالا من مثال بزنم، نمیخوام وارد مثال های دیگه بشم. برید بپرسید اینا که الان اعتیاد به سیگار دارن، سیگاری قوی، روزی دو تا پاکت، سه تا پاکت سیگار میکشه، ازش بپرسید آقا شما چجوری شد به اینجا رسیدید؟ یقین داشته باشید هیچ کسی که الان داره روزی دو پاکت و سه پاکت سیگار میکشه، روز اول اینجور شروع نکرده. روز اول رفیقش تعارف زده یه نخ سیگار یا کمتر از اون، آقا یه پک، شما با یه پک سیگار کسی سیگاری نمیشه، با یه نخ سیگار کسی سیگاری نمیشه. ببینید این که قرآن کریم میفرماید ولا تتبعوا خطوات الشیطان، این آیه قرآنه، میگه مؤمنین، یا ایها الذین آمنوا، مؤمنین دنبال گامهای شیطان نباشید. سوال، چرا قرآن میگه خطوات، گامها؟ خب مفرد بگه، بگه خطوه، گام، دنبال قدم شیطان نباشید، قدمهای شیطان. مفسرین قرآن فرمودن دلیلش اینه چون شیطان قدم به قدم انسان رو منحرف میکنه. روز اول اون آخر کار رو نشون نمیده، روز اول به همون درجه کم راضیه. شما رفتی جلو، اون میاد جلو، برید جلو، میاد جلو. قرآن میگه لا تتبعوا خطوات، سیاست گام به گام، قدم به قدم، سیاست شیطانه. روز اول به همون مرحله اول راضیه. اگه روز اول اون دره رو نشان شما بده، سقوط در اون دره رو نشانش، هیچ کس نزدیک نمیره. ولی اول میگه حالا بابا با این یه مرحله طوری نمیشه، آدم فرصت داره، توبه میکنه. گویا هم خودمونو بازی میدیم. شما تو قصه کربلا ببینید، عمر سعد وقتی بهش میگن برو کربلا، خب فکر کرد کشتن پسر پیامبر جرمی نیست که به این آسانی آدم از کنارش بگذره. آخرش فکر کرد، شعر گفته، این شعراش توه کتاب ها هست در تاریخ، سب گفت یقولون ان الله خالق جنتن، میگن یه بهشتی هست جهنمی، حالا اگه بود ما برمیگردیم پشیمان میشیم، توبه میکنیم. گفتم براتون قرآن میفرماست ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، اگه گناه رو گناه جمع شد، کذبوا با آیات الله، اصلا آیات خدا رو تکذیب میکنن، مسخره میکنن که خیالشون راحت باشه اگه گناه انجام میده از گناهش لذت ببره، دیگه عذاب وجدان نگیره. این پایان شیطان، روز اول به قدم اول راضیه. نمونه دیگری که امشب عرض بکنم در نقطه مقابلش، انتخاب رفیقی که میتونه در انسان یه تحولی ایجاد بکنه. سلمان فارسی، این پیرمرد صحابی خوب پیامبر، تو بازار، بازار آهنگرا رد میشد، یه جوانی از هوش رفته بود، غش کرده بود، مردم دورش جمع شده بودن به هوشش بیارن. سلمان فارسی رو که دیدن گفتن ای سلمان بیا، تو از اصحاب پیامبری، این جن زده شده، انهو قد جن، یعنی جن توش حلول کرده، جن زده شده، یه دعای چیزی بخون، این بنده خدا جن زده است، به هوش بیاد. خب جناب سلمان فارسی ایستاد، بعد از یه مدتی جوان به هوش اومد، از این سوال کرد چه مشکلی داری که یه مرتبه از هوش رفتی؟ بعضی ها بیماری دارن. گفت نه من بیمار نیستم، جن زده چیه، بیمار چیه؟ من داشتم از این بازار و آهنگرها رد می شدم، این آهنگرها رو دیدم که این قطعه های آهن رو داخل کوره آتیش می برن. دیدید حالا دیگه اینا کمتر تو شهرها دیده می شه، قطعه آهن رو تو کوره می پرن، کوره آتش، وقتی این آهن داغ شد بیرون میارن، با پتک میزنن به اون شکلی که میخوان در میاد. گفت من این منظره رو که دیدم یاد این آیه قرآن افتادم، در سوره مبارکه حج آیه 21 قرآن کریم میفرماد اهل دوزخ وقتی میخوان از آتش بیرون بیان، کلما ارادو ان یخرجو منها اعیدو فیها، برشون میگردونن. قرآن میفرماد ولهم مقام او من حدید، با پتک آهنین بر فرق اینها میزنن. گفت من این منظره رو که دیدم یاد اون آیه و عذاب قیامت افتادم، از هوش رفتم. خیلی ایمان میخواد، خیلی ایمان قوی میخواد کسی آیه منظره رو ببینه یاد عذاب قیامت از هوش بره. سلمان گفت تو معلوم میشه درجه ایمانت خیلی بالاست، اجازه میدی ما طرح رفاقت با هم بریزیم؟ ببینید سلمان فارسی منا اهل البیتی که افتخار این لقب رو داره که پیامبر فرمود بهش سلمان رو به من نسبت بدید، منا اهل البیت، یه جایگاه ویژه داره. تو روایات ما هست که ایمان 10 درجه است، مؤمنین در درجات مختلفن، سلمان اولین بالاترین درجه است، ولی میبینه یه جوان مؤمنه با ایمانه، یه جوانی که یه منظره کوره آتش‌بازی رو دیده یاد عذاب قیامت از هوش رفته. چه ایمان بالایی، ازش تقاضا میکنه که با من طرح رفاقت بریز. ما باید دنبال رفیق خوب بگردیم و در روایات داریم چقدر سخت رفیق خوب پیدا کردن و چقدر بده که آدم رفیق خوب رو از دست بده. اینم یکی از شرایط بسیار مهمه. از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن کدوم رفیق بدترین رفیقه، ایو صاحب شر، بدترین رفیق کیه؟ خیلی تعبیر زیباییه عزیزان من. فرمود امام صادق المزینو لکم عصیت الله، اون کسی که گناه رو برات خوب جلوه میده، گناه رو برات زیبا. یکی از کارهای شیطان اینه دیگه، تسویل، تزیین. زین لهم الشیطان، سول لهم الشیطان. این تعابیر رو در قرآن روایات ببینید که از کارهای شیطان اینه، گناه رو خوب جلوه میده، ما نترسیم انجام بدیم. اگر رفیق ما، عزیز من، اگر رفیقت گناه رو برات آسون جلوه میده، میخوای معنویت محرم برات بمونه بعد از عاشورا، اگه دیدی رفیق دعوتت میکنه به گناه و بعدم میگه خیلی مهم نیست بابا، حالا طوری نمیشه، یه شب هزار شب نمیشه، یه بار هزار بار، چیزی نیست، این امام صادق بدترین رفیقه، بدترین رفیقه. قرآن کریم میفرماد یوم یعز الظالم علی یده، یکی از اسامی قیامت تو همین آیه آمده، یعز الظالم علی یده، از قصه و تأسف دستشو میگزه، میگه چی؟ یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ما آدم خوبی بودم، کاش با فلانی رفیق نشده بودم.
پر از شکوفه های حکمت آکنده از گلهای همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی، بهار را میمانی. بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات، با محوریت قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. در این نوبت و چند نوبت قبل با موضوع باورداشت مهدویت به طرح مباحث از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام پرداختیم. فایده اول رو گفتیم، حضور امام غایب باعث به وجود آمدن ارتباط با هادیان و راهنمایان حیات بشری میشه و به زندگی ما برکت میده. این نکته نکته خیلی مهمیه که ما مسئله ارتباط و رابطه رو باید مد نظر قرار بدیم. یعنی ما یه رابطه با خورشید داریم که رابطه عام، و یک ارتباط ویژه میتونیم با خورشید صحنه عالم داشته باشیم که ارتباط خاصه و حتی ارتباط اخصه، بهره‌مندی رو به سمت افزایش دادن اون. حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق، بدرقه رهت بود همت شحنه نجف. همین بیت رو شما در نظر بگیرید که در نظام و اون شاکله فکری برکتی که در کلید واژه‌ای که امام علی علیه السلام امیر مؤمنان می‌فرمایند هست. یعنی اگر من ارتباط رو، سر رشته ارتباطی رو بگیرم و خودم رو در مدل یا به تعبیر امروزی در این سبک زندگی قرار بدم، وقت بهره‌مندی من تحت عنوان بدرقه راه شدن اتفاق میفته. پس باورداشت مهدویت یعنی اینکه ما به شناخت امامان معصوم خود نیاز داریم، چون کمتر از آن لایق مقام بندگی ما نیست. امیر مؤمنان علی علیه السلام یه تذکری رو در نهج البلاغه دارن، میفرماین ای انسان، تو برای بهشت آفریده شدی، پس کمتر از آن رو رضایت نده. این یه جور سود شناسیه، نگهدار فرصت که عالم دمیست، دمی پیش دانا به از عالمیست. یاد یه بیت دیگری افتادم که خیلی به بحث ما نزدیک. حافظ میگه آه و اه از دست صرافان گوهر ناشناس، هر زمان خرمهره را با در برابر میکنند. فرمایش امیر مؤمنان علی علیه السلام یه چنین فرمایشیه. و حضرت میفرماید خدا رحمت کند کسی را که قدر خیش را میشناسد. قدر شناسی یعنی امام شناسی، یعنی من هرچه میخوام قدر خودم رو پاس بدارم، پاس میدارم مفهوم امام غایبم رو، آن هادی بزرگ خودم رو. به شناخت امام غایب خیش نیاز داریم، چون فایده بخش وجود ما و به ثمر نشستن گل میوه عمر ما در باغچه کوتاه زندگی است. از کنار این تعابیر نمیتوانیم به سادگی عبور بکنیم. این تذکر، تذکر خیشاوندانه ما برای خیشتن رو دوست داشتنه. یعنی اتفاقا ما هرچه خیشتن خیش رو دوست بداریم و محبت خودمون رو در دل خودمون داشته باشیم، معناش اینه که نسبت به امام زمانه خودمون نباید غافل باشیم. باید این دغدغه رو داشته باشیم، اوست که میتواند من رو به آن جایی که جایگاه رفیع منه، بهشت دیدار پروردگار منه برسونه. تعبیریست که خود امیر مؤمنان علی علیه السلام دارن، میگه از ما انتظار داشته باشید که شما رو به بهشت ببریم، کیفیت رابطه با خدا رو مورد نظر قرار بدیم. برای همین آنچنان که در زیارت حضرت صاحب الامر میخوانیم،
سلام بر تو ای راه خدا که هر کس غیر از آن را پیمود هلاک شد. مفاتیح الجنان، زیارت حضرت صاحب الامر علیه السلام.
این فرمایش امیر مؤمنان علی علیه السلام هست، تعبیر راه رو دارن ایشون. حضرت میفرماید شما در زمین تجربه دارید، برای اینکه از یه نقطه به نقطه دیگه برید نیاز به راه دارید. کدام راه؟ راه هموار، کدام راه؟ راه ایمن، کدام راه؟ اون راهی که در طی مسیرش به تو گزندی وارد نشه. چقدر تعبیر راه تعبیر گویایی است که امیر مؤمنان علی علیه السلام برای خاندان عصمت و طهارت به کار میبرند و بعد برای امام زمان و شناختن امام زمان علیه السلام چقدر گره گشاست که ما باید نظر کنیم به کدام راه میرویم، به کجا آمده ام، آمدنم بهره چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم. همه یه مسئله سر این که راه رو طی کنیم و قرآن هم از مفهوم راه به عنوان صراط یاد میکنه. آیا ما از راه های گوناگونی بریم که پر آفته یا از یک شاه راه، یک راه مطمئن پر از حفظ، پر از ایمنی و پر از سلامتی؟
بهار کار و همت سوز بمون خنده گل تک تا همیشه خنده باشه،
گذشتی دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان پیمان ماندند، ماندند.
روایت رهایی. روز ششم محرم سال 61 هجری 5000 سرباز تازه نفس دیگر به فرماندهی عمرو بن حجاج زبیدی از کوفه به کربلا رسیدند. با ورود او و سربازانش به کربلا تعداد نیروهای سپاه کوفه به 15000 نفر رسید. ابن زیاد می دانست که نیمی از این عده و عده نیز برای ریختن خون پسر پیامبر و یاران او کفایت می کند. اما به خیال خام خود می خواست تا بلکه به نمایش تیغهای تیز و خون ریز لشگری عظیم در دل حسین ابن علی ترس افکند و او را به تسلیم و بیعت راضی سازد. خبر نداشت که حرف امام حق است و حق را تغییر و اعوجاج و انصرافی نیست. امام در همان روز اول حرف آخر را زده بود که مثل من با مثل یزید بیعت نخواهد کرد.
این روایت از آب هم مزایقه کردند کوفیان.
عبیدالله ابن زیاد به همراه لشکر تازه‌ای که به کربلا می آمد نامی تازه‌ای هم برای عمر ابن سعد فرستاده بود. پسر سعد دید که پسر زیاد ابن ابیه برایش نوشته
من از نظر نیروهای نظامی اما از سواره و پیاده تو را تجهیز کردم. توجه داشته باش که هر روز و هر شب گزارش کار تو را برای من می فرستند. با سپاهیان خود بین حسین و یاران حسین با آب فرات فاصله بینداز. اجازه نده تا زمانی که به بیعت امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه و عبیدالله ابن زیاد سر نسپرده اند حتی قطره ای آب به آنها برسد. آنها یا باید بیعت کنند یا مانند شهید مظلوم تقی نقی عثمان ابن عفان لب تشنه کشته شوند.
پس از خواندن نامه عمر سعد دستور داد تا شریعه فرات را در محاصره بگیرند. او با 500 سرباز کمربندی در حاشیه فرات ساخت تا هیچ کس از یاران امام نتواند دست و مشک در آب جاری آن رود فرو برد. ابن زیاد امید داشت تا فشار آتش امام و یارانش را به تسلیم و بیعت وادار کند. او با قیاس به نفس سار الله و انصار الله را همکیش خود می پنداشت. خبر نداشت که اهل کاروان حسینی در همان آغاز حرکت از مدینه دست از جان شیرین شسته اند و به خریداری بلا تا کربلا آمده اند. پیش چشم امام و یارانش هر زحمتی در راه محبوب و معبود رحمت است و هر رنجی که در مسیر عمل به تکلیف و رسیدن به آرمان باشد ارزش گنج دارد. نامه‌های جاسوسان ابن زیاد در لشکر ابن سعد پیوسته به کوفه می رسید. خولی ابن یزید یکی از جاسوسان لشکر و رقیبان عمر سعد نوشته بود که او با حسین سر نرمش و قصد سازش دارد. ابن زیاد پس از دریافت نامه در نامه‌ای تازه برای عمر سعد نوشت:
پسر سعد، خبر رسیده است که شبها تا دیرگاه با حسین گفتگوها داری. همین که نامه را خواندی حسین را وادار کن تا بر فرمان من فرود آید. اگر نپذیرفت آب را بر او ببند. میان او و فرات حائل شو که من آب را بر یهود و نصارا حلال کردم و بر حسین و خانواده اش حرام. حسین و یارانش نباید از آب بنوشند تا همان گونه که بر امیر المؤمنین عثمان گذشت تشنه بمیرند.
بعد از این نامه و تأکید دوباره ابن زیاد بر بستن آب، عمر سعد شمار محافظان فرات را 11 برابر کرد. 4000 سرباز مأمور مراقبت از سمتی و 1000 سرباز دیگر مأمور محافظت از سمت دیگر آبراه قاضریه شدند. تا پایان روز ششم محرم تعداد لشکریان عمر سعد به 20000 نفر رسید. در کوفه سوید ابن عبدالرحمن از جانب عبیدالله ابن زیاد مأموریت یافته بود که هر کس که از رفتن به کربلا امتناع ورزد دستگیر کند. مردی شامی برای مطالبه میراث خود به کوفه آمده بود. او را به جرم امتناع از حضور در کربلا گرفتند و نزد ابن زیاد بردند. هیچ کس به توضیحات او گوش نسپرد. عبیدالله برای آنکه اهل کوفه را بترساند و شدت سختگیری خود را به نمایش بگذارد، دستور داد تا او را در ملأ عام گردن بزنند. مردم با دیدن آن صحنه شتابان و هراسان به سمت کربلا حرکت کردند. همه از ترس جان راهی شدند تا به جنگ خدا و نوه پیامبر او روند. برخی از شدت هراس و ازدحام جمعیتی که به سمت کربلا در حرکت بود از پل به درون آب افتادند. برخی بدون سلاح و لباس رزم تنها با چوب و سنگ به کربلا رسیدند. چون جرأت نکرده بودند برای برداشتن سلاح و زره به خانه روند، ترس آن داشتند که متهم به کوتاهی و فرار از جنگ شوند. همچنان که ابن زیاد برای لشکر خود سرباز می فرستاد، امام نیز در جستجوی یاران خود بود. برای حبیب ابن مظاهر نامه نوشت و او را به سوی خیش دعوت کرد. حبیب در کنار همسرش مشغول خوردن غذا بود که پیک امام رسید و نامه را به او سپرد. امام برایش نوشته بود: بسم الله الرحمن الرحیم، نامه ای از حسین ابن علی به مرد فقیه حبیب ابن مظاهر. ما وارد کربلا شدیم و تو نزدیکی مرا به رسول خدا می دانی. اگر اراده یاری ما داری زود نزد ما بیا. حبیب با دیدن نامه امام بیتاب شد و به تشویق همسر خود را با سر به کربلا رساند تا بی سر در پای مراد قریبش قربانی شود. عمار ابن ابی سلامه نیز از کوفیانی بود که با 1000 زحمت خود را به امام رساندند. پیوستن مسلم ابن اوسجه اسدی، عبدالله ابن عمیر کلبی و همسر و مادرش نیز در همان ایام بود. امام نامه نیز خطاب برادرش محمد حنفیه و دیگر بستگانش از بنی هاشم فرستاد. در نامه امام آمده بود: مثل اینکه دنیا اصلا وجود نداشته و آخرت همیشگی و دائم بوده و هست. هر کس به من ملحق شود به شهادت می رسد و هر کس تخلف کند به فتح و پیروزی نمی رسد.